مطلق منفعتی است که ما شرط کنیم در قرض. اگر پولی به کسی بدیم به عنوان قرض و شرط کنیم که منفعتی به ما برسه از ناحیه او، حالا این منفعت میخواد منفعت مادی باشه، میخواد منفعت معنوی باشه، به این معنا که از ناحیه او به ما برسه. یا پولی رو بده، یا مثلا میگیم برای گذشتگان ما مثلا یه فاتحه‌ای بخون. 100,000 تومان بهت قرض میدیم، یک ماهه، دو ماهه، یک ساله، دو ساله، به شرط اینکه مثلا یه فاتحه بخونی برای پدر مادر ما. اینم حرامه، اینم قرض ربویه، حرامه. فقط این نیست که بگیم که مثلا 100 تومن دادیم 110 تومن به ما برگردون. حالا صندوق‌های خانوادگی ببینید ایشون کلمه خوبی رو به کار برد که اینجا مشکل رو خیلی حل میکنه و اون مسئله انگیزه است. اینی که میگیم شرط کنی و خودت رو طلبکار بدونی نسبت به اون اضافه و سود و منفعت، سلام علیکم، این غیر از انگیزه است. شما ممکنه به کسی قرض بدی به انگیزه این که او سودی به شما بده، این حرام نیست، این اشکال نداره. به طمع این که سودی ببری عیب نداره. مثلا شما میدونی که این آقا اگر کسی به او قرضی بده تلافی میکنه. آدمی است که اگر بهش احسان کنیم احسان میکنه، پاداش میده، تکافع میکنه، مقابله به مثل میکنه، سودی اضافه میده. شرط نکردیم، قید نکردیم در قرض، به این شرط به تو قرض میدهم که سود بدهی، نه، میدانم که میدهد، این اشکال نداره.
قدرش معلوم نیست ولی ما میدونیم که این سود
میدانم که میدهد، قدرش هم ممکنه بدونی. این نه، این یه بحث دیگه است تحت عنوان قصد قربت در عبادات، که در عبادات قصد قربت شرطه. و اگر ما مثلا فرض بکنید کسی رو اجیر کردیم که برای پدر مادر ما که از دنیا رفتن مثلا نماز بخونه، روزه بگیره، و او میخواد نماز بخونه در مقابلش هم اجرت بگیره، اجیر شده دیگه، اجاره ایست که منعقد میشه، میخواد اجرت بگیره، آیا این مخالفت و منافات با قصد قربت داره یا نداره؟ اون بحثه. اینجا مربوط به قرضه، قرض ربوی، که اگر ما پولی رو قرض دادیم در قبالش حق نداریم که سودی رو مطالبه کنیم. مطالبه کنیم به عنوان طلبکار، خودمون رو طلبکار بدونیم، بگیم ما قرض دادیم، قرار گذاشتیم که انقدر بدی، انقدر اضافه کنی، یا مثلا یه فاتحه بخونی، یه صلوات بفرستی، نمیدونم یه سوره قرآن بخونی، یه برای من، یه موقع برای خودش میگی، میگه من اینو بهت قرض میدم به شرط اینکه بری کارهای خیر انجام بدی، بری واسه پدر مادر خودت نماز بخونی، حمد و سوره بخونی، نمیدونم خیرات کنی. یه موقع میگی نه، برای من، یه سودی به من برسونی، برای پدر و مادر من خیرات کنی، فاتحه بخونی. اینا نکات بحثه ها. وقت گذشت، ساعت 7 شد، نشد، نرسیدیم به جایی. حالا بعضی گفتن که در قرض دو جوره، یه موقع کسی که قرض میده و سود میخواد آدم متمول، پولدار و قدرتمندیه و از موضع بالا و قدرت پول زیاد داره، میگه هر کی قرض میخواد بیاد، فقیر بیچاره‌ها، بدبختا که احتیاج به گذران امور زندگی روزمره شون دارن، برای این میان قرض میکنن و او سود میگیره، شرط میکنه. اینو میگن رواخار، رواخارهای حرفه‌ای، اینا اینجوری هم. بعضی گفتن اینش حرامه، اما اگر برعکس شد، مثل زمانه ما که نوعا اینجوریه، کسانی که ندارن، کم دارن، مشکلات زندگی دارن، اینا میرن قرض میدن، یعنی هرچی داره نداره رو میره میفروشه، پول جور میکنه، میگه ببرم بدم دست یه نفر که این باهاش کار کنه و این سود به من بده، من به این قرض بدم، این یه برچیه چیزی به من سوده، اینو بده زندگیمو بگذرونم. ببینید درست برعکس شد، درست برعکس شد. اونجا قرض دهنده و سود گیرنده رباخار فلان فلان شده بود، اینجا رباخار بهمان بهمان شده بود، بنده خدا بیچاره، فقیر، ندار، خرج یومیش هم نمیگذره، حقوقی که بهش میدن کفافشو نمیده، قدرت تحصیل کار نمیتونه بکنه، بنابراین پول جمع میکنه، تلویزیونشو میفروشه، فرششو میفروشه، زندگیشو میفروشه، یه پولی جور میکنه میده دست یه آدم متمول پولدار که با پولم کار میکنه، کارخونه داره، زندگی داره، اون کار میکنه، یه سودی هم به این میده. متوجه شدی چی شد؟ درست برعکس شد. بعضی گفتن این قسم دومش اشکال نداره، که میخواستیم بگیم که بی خود گفتن، که حالا اینا نشد دیگه بگیم، مشارکت اون مربوط به مضاربه است، مضاربه است. این قرضه، قرضه که میگه پول قرض میدم سودشو بده، این حرامه. فرقم نمیکنه که شما فقیر باشی یا پولدار باشی، غنی باشی، اونایی که فرق گذاشتن اشتباه کردن و متوجه نشدن که اصلا چرا قرض ربوی حرام شده در اسلام. اینو میخواست از گرما داره رد میشه این سینه من، دیگه داره بند میاد، دیگه داره قطع میشه نفس. یه صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله بالعرضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا حتی نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتی نجتنبه و جعلنا من الذین عرفوا انفسهم. بحث ما به اینجا رسید که هدف فطری ناخودآگاه همه انسانها، همه ما، خداست. چه انسانهای خوب، چه انسانهای بد، همه خدا خواهند. فطرتها الهیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها. سخن به شناخت این خدا رسید. این خدا خدای بیرونیه یا خدای درونیه؟ مفهوم خداست یا حقیقت و ذات خدا؟ اون خدایی که ما باید به ملاقات اون خدا برسیم، هدف نهایی از خلقت ماست. کدام خداست؟ مفهوم خدا که در ذهن تصور میشه، که بی نهایت، نامحدود، یا خدای درونیه که چون ما محدودیم خدای ما هم محدوده؟ انسان موجود نامحدود نیست، محدوده. اگر ما محدود هستیم، چطور میشه که هدف ما موجود نامحدود باشه؟ این سوال رو قرار شد پاسخ بدیم. انسانی که محدوده، خواهان نامحدوده. نامحدود خواهیم، خدا خواهیم، همه خواهیم. گفتیم هر چی بخوایم بازم کمه. ما هر چی بهمون بدن بازم میگیم میخوایم، هل من مزید میگیم. پایان نداره، تمام شدنی نیست خواسته های انسان، نهایت نداره. انسان میخواد که خدا بشه، به همه چیز برسه. این خدا که گفتیم خدای بیرون که نامحدوده، انسان که نامحدود خواهه که محدوده، این نامحدود با اون محدود چطور جمع میشه؟ انسان خیلی تلاش کنه نامحدود رو، مفهومش رو تصور میکنه و سلام. خیلی تلاش کنه، اگر تازه بتونه درست تصور کنه. قدرت تصور خوبی داشته باشه، نامحدود رو، مفهومش رو تصور میکنه. آیا هدف انسان رسیدن به مفهوم نامحدوده یا به ذات و حقیقت نامحدود یعنی خدا؟ قراره به خود خدا برسیم. پس مفهوم خدا نیست، خود خداست، ذات خداست. خب استکناه ذات خدا هم که ممکن نیست. یعنی ما بشیم خدا؟ ما محدود بشیم نامحدود؟ اینم که ممکن نیست. پس ما باید بشیم خدای خودمون، به خدای خودمون برسیم، همون فطرت الهی، همونی که خدای متعال وقتی انسانو خلق کرد فرمود و نفخت فیه من روحی. ما باید به اون خدای درونی خودمون برسیم نهایتاً. هدف ما اونه. خب اگر هدف ما اونه که این محدوده، چون ما محدودیم. نامحدود که تو ما جا نمیگیره، نامحدود که تو محدود جا نمیگیره. پس ما چطور میابیم و بحث کردیم و یافتیم و دیدیم که بلوجدان ما نامحدود خواهیم، نه محدود. این که محدود شد، این که خود این خدا خدای محدود شد، نه نامحدود. جواب این است که دو تا جواب عرض میکنم. یک، این که میگیم انسان نامحدود خواه است به معنای این است که این خواسته انسان حدی ندارد. یعنی هدف است، غایت است، معشوق است، یعنی حاضره که همه چیز رو برای رسیدن به این خواسته فدا کنه و میکنه. اگر از او سوال کنیم که این خواسته رو چقدر میخوای، تا کی، تا چه اندازه، نمیگه به اندازه ای که مثلا به خواسته های دیگم لطمه ای وارد نشه، نه، میگه اینو میخوام که میخوام که میخوام. هدف اینه دیگه، معنی هدف اصلا همین بود. نامحدود بودن در معنای هدف نهفته است. یعنی خواستن نامحدود، اونی رو که نامحدود میخوای هدفه. اونی که حاضری برای رسیدن بهش از همه چیز بگذری، اون هدفه. اونی که از همه چیز او رو بیشتر دوست داری و بهش بیشتر علاقه داری، اون هدفه. معنی هدف این بود. از همه چیز بیشتر یعنی هیچ قیدی بهش نمیزنی، هیچ حدی براش تعیین نمی کنی. میگی این هدف من است که میخواهم و میخواهم و میخواهم. اما اونهایی که هدف نیست، مثلا فرض بکنید که شکم، خواسته شهوت، خوردن، خوابیدن، خواسته های مرکب که وسیله است، هدف نیست. اینا نامحدود نیست، نامحدود نمیخواید. اگر بگن که به چه قیمت حاضری که مرکبت بخوره، میگی به اندازه ای که به سلامتی من لطمه وارد نکنه، انقدر میخورم که سالم بمونم، سالم بمونم. اگر قرار شد خوردن من لطمه بزنه به سلامتی من، عمر منو کم کنه، منو از بین ببره، نه این خوردن رو نمیخوام. شهوت تا چقدر میخوای که شهوت رانی کنی؟ به اندازه ای که نیاز منو تأمین کنه. حاضر نیستم از همه چیزم بگذرم، از خوابم، خوراکم، زندگیم، تفریحم، ورزشم، دنیام، آخرتم به خاطر شهوت. نه، به اندازه ای که نیازم رو تأمین کنه تموم که شد میرم سراغ این. محدوده، حد داره، اندازه داره. میگی تا این اندازه، اندازه میزنی بهش، حد میزنی بهش. اما اونی که هدفه اینجوری نیست، اونی که هدفه اینجوری نیست که اگر گشتی تو خودت، هدفت رو پیدا کردی و فهمیدی که هدف واقعیت چیه، اون دیگه نامحدود میخوایش. پس هم شما محدودی، هم نامحدود میخوای. محدودی معناش روشنه، نامحدود خواستنم معناش روشن شد. این یک بیان. بیان دوم، انسان نامحدود خواهه، یعنی هر چه بخواهد به او میدهند، میخواد که بهش بدن. خب تا کی؟ کی نداره. تا کجا؟ کجا نداره. حدش چقدره؟ حد نداره. میگه من هر چی میخوام، تا کی هم نداره. میخوام، همینجور میخوام، 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 باید به هم بدن. سلام علیکم. حد نداره، نامحدود میخوام. میگه خب پس شد نامحدود خواه دیگه. پس نامحدود، اگه نامحدود خواهه پس خودش هم نامحدوده. نه، هر نامحدود خواهی که نامحدود نیست. اشتباه همینجاست. چرا؟ مثال، سلسله اعداد محدوده یا نامحدوده؟ از یک میشماریم میریم جلو، دو، سه، پنج، ده، صد، هزار، دویست، هزار، دویست، هزار و سیصد، هزار و پونصد، دو هزار، دو، برو جلو، تموم میشه. هر چی بشماری تموم میشه؟ نمیشه. خب میگیم نامحدوده، نامحدوده. این نامحدود مثل همین نامحدودی است که ما میگیم. حالا نامحدوده یعنی خداست؟ نه، هر نامحدودی که میگیم یعنی خدا. وقتی میگیم شما نامحدود میخوای، یعنی هرچی بخوای. مثلا یکو میخوای، دو، سه، چهار، پنج، شیش، همینجور برو جلو. خب حالا شما تا کجا؟ خودت محدودی. به اندازه ای که میخوای بهت میدن، به اندازه ای که میخوای بهت میدن. اگر که به یک مأمور بانک بگن آقا این پولا رو بشمر، فرض بکنید که اعدادم که تموم نمیشه دیگه، همینجور هی پول میارن، میگن بشمر بشمر بشمر، نامحدود پول بریزن جلوش، نامحدود پول بریزن جلوش، بگن بشمر. این میتونه نامحدود بشموره؟ توان این محدوده، توان این محدوده، ولی هرچی بشموره بازم میشموره ها. اگه بتونه بشموره بازم هست که بشموره، هرچی زورش برسه. انسان ها اینجوری هم محدود هم. اما نامحدود میخوان. چجوری نامحدود میخوان؟ یعنی همینجور میخوان تا کی؟ حدش کجاست؟ حد نداره، همینجور میخوان. خب پس حالا که اینا همینجور میخوان، پس خدا رو میخوان؟ میخوان خدا بشن؟ خدای نامحدود؟ نه بابا، اینا محدود هست، اصلا نمیتونن اینقدر بخوان که خدا رو بخوان. اصلا خدا رو درک نمیکنن تا بخوان. خدای نامحدود بیرونی اونو ذاتش رو اصلا ما درک نمی کنیم. درک مفهومی می کنیم، درک ذاتی نمی کنیم. ذاتش و حقیقتش رو درک بخوام بکنیم باید تو ما جا بگیره، تو فطرت ما جا بگیره، جا نمی گیره. ما کوچیکیم. ببینید این خلط‌ها انجام میشه، بعد یه مرتبه یهو یکی پیدا میشه میگه بله انسان نامحدوده به خاطر اینکه نامحدود خواهه و بنابراین خدا خواهه، تام به خدا نرسه و خدا نشه ولکن معامله هم نیست، انسان میخواد خدا بشه. بعدم میگه اصلا انسان خداست، تموم شد رفت به کارش. هیچ، همه زحمت های بزرگان اهل فن اهل معرفت همه به هدر رفت. این همه تلاش کردند، دقت کردند، ظرافت به خرج دادند که حواسمون جمع باشه، سر از جای دیگه در نیاریم. خراب شد رفت. انسان میخواد خدا بشه، اما کدوم خدا؟ خدای بیرونی که نامحدوده، که قابل استکناه نیست ذاتش، یا خدای درونی به اندازه خودت؟ هر کسی یه ظرفی داره، یه اندازه‌ای داره، فلذا هر گلی هم یه بویی داره. هر یک از انسان‌ها مثل گل‌ها یه بویی دارن. اگر فطرت خودشون رو پیدا کنن، خدای خودشون رو پیدا بکنن، هر کدوم از انسانها متناسب با ظرفشون، چون ظرفا با هم فرق داره، مثل گلها. گلها چجور با هم فرق دارن؟ این گل مثلا فرض کن یاسه، اون گل رازقیه، اون گل روزه، اون عطرای اینا با هم فرق داره. خدا که یکی بیشتر نیست، خدا که یکی بیشتر نیست، اما ماها نه یکی نیستیم، ما یکی یکی هست. هر کدوم اونم یه عطر و بو و یه گل خاصی هستیم. حالا یه گل یه بوی دیگه ای داره، یه گل یه بوی دیگه، یکی این بو رو میپسنده، یکی اون بو رو میپسنده، یکی بیشتر اینو دوست داره، یکی بیشتر اونو دوست داره. گلهای مختلف. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. سلام علیکم و رحمت الله. انسان ها معدن ها هستند. حالا رابطه این خدای بیرونی و خدای درونی چه رابطه ایه؟ نسبت این خدای بیرونی با خدای درونی چه نسبتیه؟ آیا ما دو تا خدا داریم؟ یا یک خدا داریم؟ اگر بگیم دو تا خدا داریم که از توحید خارج شدیم. این که خلاف عقل و فطرت و همه چیزه. یک خدا که بیشتر نداریم. خدای بیرونی، خدای درونی دیگه چیه؟ خدای درونی یعنی فطرت الهی، فطرت الهی. خدای بیرونی این فطرت رو آفریده، خلق کرده، نفخت فیه من روحی، از روح خودش در این انسان دمیده، این فطرت رو آفریده. ما مخلوق خدا هستیم. اگر گفتیم انسان میخواد به لقاء خدای خودش نائل بشه، فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء پروردگار خودش، یعنی معناش این نیست که میخواد خدا بشه، خدای بیرونی، نه، میخواد انسان کامل بشه، میخواد خودش بشه، میخواد آدم بشه. مقصد نهایی انسان خدا شدنه یا آدم شدنه؟ مقصد نهایی ما آدم شدنه، آدم شدن به پر شدن ظرف وجودی ماست. ظرفتو پر کن. قرار نیست که ما خدا بشیم، قرارم نیست که حتی دیگری بشیم. هر کسی باید خودش باشه، خودش بشه. حالا این خدای درونی، این رابطش با خدای بیرونی چی شد؟ به یه معنا بله گفتیم خالق و مخلوق. حالا این نسبتش چه نسبتیه؟ خدای درونی همون خدای بیرونیه؟ همون خدای بیرونی اگر بود که اون نامحدود بود، جا نمیگیره تو درون، جا نمیگیره تو درون. جدای از خدای بیرونیه؟ جدای از خدای بیرونی نیست. هر چی داره از خدا داره، هر چی داریم از خدای بیرونی داریم، به همون داده، عنایت کرد.
یه لیوان آب تو دریاست.
شما وقتی تو بهشت میری، بهشتو کی بهت داده؟ خدا داده. اما تو کد بهشت کی هستی؟ تو بهشت خودتی ها. هیچ یک از ما رو هم تو بهشت دیگری نمیبرم. همه ما تو بهشت خودمون میریم انشالله، دیگه که اگه بریم، که میریم انشالله. اگرم اونهایی که باید جهنم برن رفتن جهنم، تو جهنم خودشون میرن. این که میگن هیچ کس رو تو قبر دیگری نمیگذارن، مطلب خیلی روشنه. خدای بیرونی، خدای درونی ما هست، اما خدای درونی ما خدای بیرونی نیست. یعنی همه رو نمیگی، شامل نمیشه. اینجا میگیم عام و خاص مطلق به اصطلاح. گاهی برعکسش هم میتونیم بگیم در بیان. بله، مطلب باید روشن بشه، مفهوم باید رسیده بشه. حالا تو الفاظ خیلی مهم نیست، گیر نکنید. اینو بهش میگن توحید. این اعتقاد توحیدیه، اخلاص در توحیده. اگر به دنبال رسیدن به خدای خودت بودی، به دنبالش، اینو شناختی، شما موحدی. اخلاص در عقیده داری. مرحله بعد مرحله اخلاص در ایمان، اخلاص در قلب. این مربوط به اخلاص در عقیده و عقل بود. تو مرحله شناخت، تو مرحله رسیدن، وقتی به اخلاص میرسیم که به مقصد برسیم، دیگه به جایی برسیم که غیر خدا نبینیم که بخواهیم، غیر خدا نبینیم که بخواهیم. حالا میخواییم کم کم خدا رو معنا کنیم. هنوز تو مرحله معرفت اعتقادی هستیم نسبت به خدا. اول بفهمیم اصلا این خدا کدوم خداست. پاسخ این سوال رو شما پیدا نمی کنید که اگر بپرسن که ما میخواییم سر نماز توجهمون به خدا باشه، گفتن که توجهتون رو به غیر خدا ندید دیگه، حضور قلب داشته باشید. توجه به خدا یعنی چی؟ ما به چی توجه کنیم؟ بگردید ببینیم پاسخی براش پیدا میکنید. اینم جزء یکی از اون سوالایی باشه که قرار شد بگردید. یه صلواتی بر احمد. اگر گشتیم پیدا کردیم کسی جواب داره بگه ما بفهمیم. تو نماز حالا فرض بکن چشمامونم بستیم، خب حالا بخوابیم که بخوابیم که نمازمون باطل میشه. چشماتو میبندی به چی توجه میکنی؟ حالا شما میگید که خب ما چه میدونیم، ما باید مرجع تقلید میدونه که ما باید بچیم. خب بریم از مرجع تقلید بپرسیم. میگیم آیه مرجع تقلید شما بفرمایید ما در نماز حضور قلب داشته باشیم بهتره یا نداشته باشیم؟ توضیح بفرمایید برای ما. در نماز ما میخواییم توجه کنیم، به چی توجه کنیم؟ به خدا. میگه به خدا توجه کنید. خب میخوام به خدا توجه کنیم، ولی به چی توجه کنیم؟ نمیگن به چی توجه کنید، هم میگن به خدا توجه کنید. میگه هر کاری میخوایی کنی برای خدا کار کن. من هر کاری میخوام بکنم برای خدا بکنم یعنی چی؟ برای خدا یعنی چی برای خدا کار کنم؟ میگه خب برای خدا کار کن دیگه، برای خدا کار کن. برای کدوم خدا؟ برای خدا. یه خود بیشتر توضیح بدی و بیشتر سوال کنی. میگه من خنگی. یکی از رفقا یه 20 سال پیش خیلی سوال داشت راجع به سوالات اعتقادی و اینها. رفته بود پیش یکی از علما، اون عالم گفته بود بنشین برات اثبات کنم خدا رو. این نشسته بود و گفته بود که بله این عالم رو میبینی؟ گفته بود بله. بود نظم این عالم رو میبینی؟ گفته بود نه. گفته بود نظم در این عالم رو نمیبینی؟ گفته بود نه. گفته بود میخری؟ با همین لفظ. این پشاده بود اومده بود. نمیبینه نمیبینه دیگه. حالا اونم البته بد نگفته بود. اونم بد نگفته بود. حالا که نیست. حالا ما هی میگیم خدا خدا خدا، میگیم آقا کارا رو بسپر به خدا. خب کدوم خدا بسپرم؟ خب آخه آدم یه چیزی رو میخواد بسپره به کسی، خب بعد ببینش آخه، من ببینم به کی دارم میسپرم، چی کار دارم، کدوم آدرسشو، کدوم خدا. میبریم رو به آسمون، بسپر به خدا. خدا این هرچی بالا رو هی نگاه میکنه ببینه. تلسکوپ ها شاید به خاطر همین اختراع شده، هی گفتن خدا خدا، اینا گفتن بذاریم نگاه کنیم ببینیم بلکه خدا رو پیدا کنیم رو آسمون. حالا خیلی جا خدا به کار میره ها، همه جا میگیم خدا، همه جا موارد استعمال به کار رفتن کلمه خدا رو اگر در بیاریم، جاهایی که هی میسپریم به خدا، هی حواله میدیم به خدا، میگیم خدا درست میکنه، خدا درست کرد، بسپر به خدا، توکل کن بر خدا، از خدا بخوا،
جواب این سوال
برمیشه
گناه هم نمی کنیم چون خدا رو ناظر میبینیم،
جواب این سوال در بیاد همه چی در اومده. در حدیث داریم اول العلم معرفت الجبار، یعنی اگر شما معرفت به خدا نداشته باشی اولش هم نداری، هیچی نداری، هیچی نداری، یعنی هیچی نمیدونی. و آخر العلم تفوید الامر الیه، دیگه وقتی خدا رو شناختی ول میکنی همه چی رو، میسپری به خودت، میگی بابا همه چی درسته، سر جاشه، همه چی سر جاشه تو این عالم، بی خودی قصه نخور، کارا درسته. غیر خدا هیچ حکومت دیگری در عالم نیست، نمی شود که باشد، همه جا خدا هست. حالا خدا یعنی چی؟ خدا یعنی هستی مطلق، خدا یعنی علم، خدا یعنی قدرت. نه خدا یعنی عالم ها، یعنی یک کسی که علم هم دارد. در مورد هستی چی گفتیم؟ گفتیم موجودات دو جورن، یه موجوداتی داریم که میگیم این مثلا یه چیزیه که وجود دارد، همه این موجوداتی که ما میشناسیم اینا یه چیزی هن که وجود هم دارند، مثلا انسان انسانه که وجود داره، درخت درخته که وجود داره. خدا اینجوری وجود نداره، یه چیزی که وجود داره، خود وجوده. اگر بگن که شما چه موجودی هستی، میگی من انسانم، انسان موجودم. انسان یه تعریفی داره برای خودش، یه حدی تعریف داره، یعنی حد داره، حد داره وجودش. نمیگی من وجودم، وجود نیستی تو، فلزه یه موقع نبودی، یه موقع هم نخواهی بود. انسان وجود نیست، هستی نیست، هستی دارد. خدا موجودی است که عین هستیه، که ازش جدا نمیشه هستی، نمیتونه نیست بشه، محال ممکنه نیست بشه. حالا میگیم عالم یعنی یه کسی که علم هم دارد، نه اینجوری نیست، خود علمه، میگیم قادر، یعنی موجودی که قدرت هم دارد، نه همه قدرته، اصلا خود قدرته. میگیم عادل، یعنی یه انسانی است که به عدالت رفتار میکند، نه خدا خود عدله. هر چقدر که ما به عدالت رفتار میکنیم داریم خدایی برخورد میکنیم، خدایی عمل میکنیم. خدا خود عدله، تصورش هم سخته. این که گفتیم تصور مفهوم خدا هم مشکله، هر کسی نمیتونه مفهوم خدا را هم تصور کنه اون گونه که باید و اون جور که صحیحه، مفهومش هم نمیشه تصور کرد. یه عقل خیلی کاملی میخواد، که در فلسفه نقل میکنن از بو علی سینا که گفته بوده من فکر نمی کنم که به اندازه انگشتان دست کسی پیدا بشه که خدا رو درست تصور کرده باشه، یعنی عقل داشته باشه، عقل فلسفی، نه این عقلی که ما تو بحثامون مطرح میکنیم. ما الان داریم تو اون معنای فلسفیش بحث میکنیم، عقل فلسفی داشته باشه که خدا رو درست تصور کرده باشه. خدا عین عدله. عدل یعنی چی؟ یعنی هماهنگی هدفدار، یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. این عالم سر تا سر هستیه، هیچ کجا شما نیستی نمیتونی پیدا کنی، چون نیستی نیست. خدا نقیض نداره، ذات خدا نقیض ذات خدا وجود نداره. مفهوم خدا نقیض داره، ذات خدا نقیض نداره. پس یکی بیشتر نیست. قل هو الله احد، هو او، او یعنی کی؟ هنوز نگفتی از کسی صحبت به میون نیومده، میگیم هو، هو، هو الله احد، چون غیر او کس دیگه نیست تا این هو به او برگرده. تو عالم غیر خدا شما یه کسی پیدا بکن، میگی من، من، خودت، در، دیوار، اینا همه غیر خداست. اینا غیر خداست یعنی اینا هم خداست. لا اله الا هو. غیر خدا اصلا نیت در عالم نیست. ما از خودمون چیزی نداریم که، ما هر چی داریم خدا داده. پس همه جا خداست، همه جا خداست. این درخت ها، این حیوانات، اینا از خودشون مگه چیزی دارن که شما میخوای بگی اینا غیر خدا؟ خدا یه جای دیگه است مثلا، حالا اینجا نیست، اینجا الان من نشستم مثلا، اونجا شما نشستی، خدا نیست. اینجا که شما نشستی خدا نیست؟ مفهوم خدا رو نفهمیدی. خدا همه جا هست. اینجا هم که من نشستم هست؟ بله اینجا هم هست. پس من چی کارم؟ تصور اینم خیلی سخته که ما چجوری اینو تصور کنیم اصلا. اونایی که تونستن تصور کنن معدودن در عالم که درست بتونن تصور کنن خدا رو، خدای نامحدود رو. ادراک ذاتش غیر از تصورها ها این همین بحث و همینایی که داریم میگیم، اینا بحث‌های فلسفی بهشون میگن. تصور ذات، تصور ذات، نه رسیدن و وصول به ذات. حالا وارد نشیم اینجا، وقت تمومه یا تمومه؟ تمومه. بله تا به اینجا رسیدیم، ما به جای دعا، به جای دعا این چند جمله رو بگیم که اینجا اگر خدا همه جا هست و خدا عین علم، عین قدرت، هر امر وجودی، هر کمالی شما فرض بکنید خداست. همه خوبی ها خداست، همه کمالات، همه ارزش ها، عدل، زیبایی، همش خداست. پس همه جا همه چی درسته، همه جا همه چی درسته. چرا؟ چون خدا هست، خدا هست. اگر آدم این معنا رو درک کنه و به حقیقتش برسه آرام میشه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود که علم تو ان رزقی لا یاکله غیری. یه خدایی هست که روزی ها رو تقسیم کرده، رو حسابم تقسیم کرده. اون روزی که باید از گلو من پایین بره، از گلو دیگری پایین نمیره. اگر دیدم از گلو یکی دیگه پایین رفت، میفهمم ها این روزی من نبوده از اول و قرار هم نبوده و صلاح هم نبوده و نباید از گلو من پایین میرفته. حالا چی شد که از گلو اون پایین رفت؟ مثلا یه پولی من داشتم، یه قضایی داشتم، اون مثلا دزدید، دست من قاپید، خورد،
یا خودم انفاق کردم.
چقدر ناراحت میشی میگی مالمو دزد برد؟ بی خود ناراحت میشی، اصلا مالت نبوده، قرار نبوده از اول این مال تو باشه، قرار بوده بیاد تو دست تو برسه به اون دوزه. بله، مال حرام روزی اون بوده، آتش جهنم روزیش بوده، باید آتش جهنمش هم تحمل کنه. حرام و حلالش دست ماست، اما اینکه چقدر باشه، چه اندازه باشه، کی باشه، ایناش دست خداست، دست خداست. حالا ما چقدر قصه این روزی ها رو میخوریم، اینجا اینجوری شد، اونجا اونجوری شد، اینجا رو شما نمیدونم چیکار کردن، اونجا رو اینجوری کردن، سیاست نمیدونم دولت رو ببینیم چی میشه، بعد اونجا چیکار میخواد کنه، وای. بله. اگر نمیدونم چی کار کنن، هدف من کنن، بعد ما چه خاکی به سرمون بریزیم. روزی ها تقسیم شده، تعیین شده. خدا هم همیشه بوده، همیشه هم هست. بعد از هدف من کردن یارانه ها هست، قبل از هدف من کردن یارانه ها هست، قبل از انقلاب بود،
بعد انقلاب.
بعد از انقلابم هست. قصه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته، هر اتفاقی هم بیافته خیره. خیره خیره یعنی چی؟ یعنی خوبه. خوبه یعنی چی؟ یعنی به نفع ماست. اینا رو باید بعدن توضیح بدیم، اینا رو باید بعدن باز کنیم که خوب و بد معانی مختلف داره که نرسیدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.